اغلب این هنرمندان فاقد وابستگی به سبک و قالب خاصی هستند و خارج از سیستم رسمی هنر به تولید و ارائه آثار هنر می پردازند. هنر خودآموختگی از اواخر قرن 19 تا اواسط قرن 20 با عناوین مختلفی معرفی می شد. عناوینی همچون هنرمند مکتب ندیده، هنرمند بدوی، هنر خام، هنر نائیف و بیرون از سیستم هنر. هنرمندان خود آموخته تکنیک، متریال و سبک ویژه خود را دارند. اغلب آنها با استفاده از ساده ترین موادی که در دسترس آنها قرار دارد به نقاشی یا ساخت مجسمه می پردازند و با خمیر نان، پارچه های مندرس یا نقاشی روی هرچه در دسترس آنها باشد اعجاز می آفرینند. آثار آنها سرشار از روایت و داستان است، داستان‌هایی که گاه ریشه در ترس‌ها و مشکلات آنها دارند و گاه رویاها و شیرینی‌های زندگی را نمایش می‌دهند. بیشتر این هنرمندان بیش از 60 سال سن دارند و بی‌سواد هستند، اما آثاری خلاقانه به وجود می‌آورند که برآمده از سرشت آنهاست. هنرمندان خود آموخته بی آنکه در تلاش برای گذران معاش از طریق آثار خود باشند، خود را وقف مکاشفات کرده اند. هنر آنها در قید و بند تکنیک نیست و بیش از این که درگیر لایه‌های ظاهری هنر باشد، در پی سادگی و ذات هنر هستند. کنستانتین استانیسلاوسکی یکی از چهره‌های مطرح در تاریخ تئاتر جهان است و در تئاتر دو شیوه اصلی وجود دارد که یکی را با نام برشت و دیگری را با نام استانیسلاوسکی به جا می آورند. او در کتابی به نام زندگی من در هنر، ماجرای عشقش به تئاتر و اینکه چطور راهش را در تئاتر روسیه باز کرد شرح داده است. او در بخشی از این کتاب می نویسد: مگر می شود کسی با 4 سال درس خواندن نقاش، شاعر، نویسنده و کارگردان تئاتر و موسیقیدان بشود؟ برای هر کدام از اینها باید مسیری طی شود که با آموختن فرمول میسر نیست و ایجاد خط تولیدی برای تولید مثلا 30 نقاش منافی خالقیت هنری است. دوستان گرامی، به یقین با اعتقادی که کنستانتین استانیسلاوسکی داشت، اگر می توانست کاری که هنرمندان خود آموخته انجام داده اند را به عنوان شاهدی بر حقانیت سخنش می آورد. البته منظور از این ادعا نفی ضرورت آموزش در هنر نیست و نباید از خاطر ببریم که خود آموختگی در هنر به معنی بی‌نیازی از هر نوع یادگیری نیست. اما لازم است بپذیریم که نقاش، موسیقیدان و یا مجسمه‌ساز شدن منوط به آموزش‌هایی که در فضای آکادمیک عرضه می‌شود نیست. عمر آموزش هنر به روش رسمی و آکادمیک آن چندان طولانی نیست. حتی آموزش به شیوه استاد و شاگردی هم به نسبت عمر انسان بر روی کره خاکی بسیار کوتاه است، در حالی که هنر امری بسیار پرسابقه است و تقریباً از نخستین انسان‌ها و از روزهای خیلی دور شاهد هنرنمایی بوده ایم که آموزشی ندیده و کاملاً خودآموخته بودند. آنان آثاری از خود به شکل نقاشی و حجاری بر روی دیواری غارها بر جای گذاشتند که گاه بسیار حیرت انگیز است. از این نظر میتوان گفت عمر هنر در شکل خودآموخته بسیار طولانی تر از هنر در شکل آموزش رسمی آن است. دوستان گرامی، هنر و صناعت در ایران امر بسیار قدیمی است. سرزمینی که به خاطر تنوع اقلیمی، تنوع فرهنگی بی‌نظیری دارد و این تنوع فرهنگی اثر و نشانه خودش را در صنایع و هنرهایی که در این سرزمین خلق شده به جا گذاشته است. بخشی از این هنرها توسط هنرمندان خود آموخته خلق شده که در سالهای اخیر فرصت آشنا شدن با آنان و دیدن آثارشان بیشتر فراهم شده است. حتی انجمن هنرمندان خود آموخته هم تشکیل و چندین دوره جشنواره از آثار این هنرمندان برگزار شده و به نوعی از آنان حمایت شده است. دوستان گرامی، گفتار فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان می شنوید. دعوت می کنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید.
عزیزان شنونده، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره کی با برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور می شویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خطی فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر می شود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه های نظیری شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگان شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیری اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خط کریلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
و ما دوستان گرامی، با پخش یک خبر برنامه را به پایان میبریم. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر علوم ونزوئلا در گفتگوی برخط راهکارهای گسترش همکاری‌های علمی بین دو کشور را بررسی کردند. محمد علی زلفی گل در گفتگوی برخط با گابریلا خیمنس وزیر علوم ونزوئلا گفت تحریم‌های به وجود آمده برای هر دو کشور باید به فرصت تبدیل شود. درست است که استکبار خواستار تحریم است، ولی ما باید این تحریم ها را به فرصت تبدیل کنیم. وی افسود قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران 170 هزار دانشجو عمدتاً در مقطع کارشناسی داشتیم، اما در حال حاضر حدود 3 میلیون و 200 دانشجو داریم و همه در مقاطع تحصیلی شامل کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و پسا دکترا دانشجو پذیرش می کنیم. وزیر علوم گفت بیش از 80 هزار عضو هیئت علمی در دانشگاه‌های کشور به آموزش و پژوهش مشغول هستند و محققان ما در 49 پارک علم و فناوری فعالیت‌های فناورانه دارند و انتشار بیش از 76 هزار مقاله در مجلات معتبر در سال گذشته میلادی نشانهایی از توانایی‌های علمی کشور ایران است. دوستان گرامی، برنامه فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. تا درودی دیگر، بدرود.
عزیزانی شنونده، اینک نمایش آماده پخش است، بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
جرعه نوش قدیر، نوشته سعید تشکری، سردبیر فاطمه رنج بران، تهیه کننده شهناز دهکردی.
فصل پنجم.
حالا که یه آبی به سر صورتت زدی، حالا جامد بگو. ده بگو دیگه،
بعد جوری پیله کردی یا گزل خانم؟
دست خودم که نیست آقا کریم، دلم بی‌طاقته. هر شب خوابه حرم مولا رو میبینم و هر صبح دنبال تعبیر شدنشم. وقتی خوابم یادم میاد دلم پر میکشه برای زیارت.
گزل جان بیقراری نکن، هوا و زمین پر از تیاره و قشونه، نمیشه رفت.
نگو راه بست است، نمیشه رفت، میریم. مگه نگفته مراد که همین راه میرفته و برمیگشته؟ ما هم یکی مثل بقیه. کوتاهی نکن آقا کریم، بریم، هرچی پیش اومد. باش آقا کریم، دلمو نشکن.
داخل تو نمیدونید.
چی هست که نمیدونم؟ خب چرا نمیگی که بدونم؟
میخوام طاقت خودم و تو رو مثل میزحمد و بانوش امتحان کنم.
خب
تو قول دادی، اما میدونم خود که به نجف برسه قولتو زیر پات میذاری و میرو سراغ رحیم. نه اینکه بد باشه ها، نه، خیلی هم خوبه. منم دلتنگ رحیمم، اما نمیخوام رحیم جلوی بقیه دست پاش برسه بشه، میفهمی؟
من سر قولم هستم آقا کریم، من مزاحم رحیم نمیشم. یه گوشه ای از دور پنهونی میتونمش. دیگه بهونه نیار.
قول دادی ها گزل جان، قول دادی ها. اونجا که به امید خود رسیدیم نگی نمیتونم، دلم لرزید، دلم بی‌طاقته. فقط برای زیارت امیرالمومنین راهی نجف میشیم.
قول میدم کریم جان، قول میدم. کی راهی میشیم؟
لا اله الا با آقا مراد صحبت میکنم.
خب الان برو باش صحبت کن. برو دیگه کریم آقا، بذار دلم قرص رفتن باشه.
نخیر نخیر.
حالت خوبه؟ خبر سلامتی عبدالحسین به جای این که به قرارت بیاره قرارتو گرفته. چی شده؟ چرا گریه میکنی؟
چیزی نیست میزمد، یکم دلم گرفته.
از پنجره اتاق نگاهت میکردم، دیدم تو حیات سر سجاده نشستی، دستتو رو به آسمون بلند کردی، نمیدونستم داری گریه میکنی. بگو چی شده؟ از من کوتاهی دیدی؟
نه شما کوتاهی نمی کنی، من عادت ندارم از اهل دل چیزی بخوام.
اجازه بده اینجا کنارت بشینم و حرفاتو بشنوم. بگو خانوم، بگو هرچی میخوای بگو.
هیچی نمیخوام، همین که مادر عبدالحسین امینی هم برام کافیه. خدا بشکر.
پس این سجده های طولانی و این همه عشق و آه
همه برای آرامش دل خدا بود. سر سجده نماز و حرف زدن با خدا آرومم میکنه. شما بفرمین آمی زحمت. جاتون انداختم و آبام کنار دستون گذاشتم. برای نافله شب وقت زیاد نیست. بعدم که باید بریم مسجد برای نماز صبح.
خیر این وقت شب.
انشاءالله.
هر که هستی از سر مهر اومده باشی. بی خبر بد انشاءالله. آقا مراد شمایی؟ این وقت شب چطوری سراغ ما اومدی؟ خوش آمدی، بفرما. یا الله، یا الله.
مزاحم نمیشم، بیر وقته. فقط اومدم بگم فردا راهی نجفم.
چه زود شال و کلا کردی؟ قرار شد باغبون مدرسه طالبیه ما باشی؟
هستم. اما این قافله سر دیگه ای داره. اومدم برای خداحافظی و گرفتن حلالیت.
آقا مراد، حتما فردا اول صبحم راهی هستی.
بله آقا میرزا احمد، خیلی دوست دارم شما هم با ما راهی بشید. کاش می اومدید. جسارت نباشه خدایی نکرده. میدونم نباید از شما بخوام بیاین یا نیاین، اما اگه بیاین دل یه مؤمن رو قرص کرد. برای این بنده ی حقیر سراپا تقصیر دعا کنید. خدا نگهدار.
فی امان الله. حکمن شنفتی مادر عبدالحسین. کجا رفتی؟ کجایی؟
شنیدم. فکر میکنی خداحافظی مراد تو این وقت و ساعت از شب یه نشانه باشه؟
مشرف شدن به زیارت مولا بدون هیچ ترتیب و آدابی. بله این یه نشونه است. باید خودشون بخوان و صدات بزنن که اینطوری راهی بشیم. ما با اونا همراه میشیم. باید همراه بشیم.
اینم جواب اون عشقاهی که دلشو میخواستی بدونی. نظرم قبول شد میزم داد. نظرم قبول شد. مولا منو قبول کرد. السلام علیکه یا امیر. مرسل مرسلین. السلام علیکه یا جتن.
عزن و ایجلا
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
التماس دعا مادر، کنار حرم شش گوشه آقا ابا عبدالله برای منم دعا کن.
انشاءالله خدا عاقبتت رو به خیر کنه مادر.
انشاءالله. منم دعا کن خانم، شما مستجاب الدعوه اید.
آها شما با من نمیای تو حرم؟
الان نه، من اینجا تو صحن پیش عبدالحسین میمونم. دوست دارم وقتی آقای فیروز آبادی میان ایشونو ببینم.
مادر این چند تا کتاب آداب زیارتم ببری تو حرم از طرف من، هدیه کنید به زوار.
مادر جان مگه نمیخواستی اینا رو به آقای فیروز آبادی هدیه کنی؟
چرا؟ برای همین تو صحن منتظرشونم، اما فقط همین یه جلدو که براشون حاشیه نویسی کردم. میخوام کتابم و با دست خودم به ایشون هدیه کنم. زحمت بقیه کتابها رو هم میدم به شما.
باش مادر جان، بده میبرم.
بفرمایید مادر. خدمت شما.
یا ام آموز، این کمترین خدمتی که این کنیز به زوارتون میکنه از ما قبول کن.
سنگین که نیست مادر، یه وقت دستتون درد نگیره.
نه مادر جان، نگران نباش. هنوز اونقدر پیر نشدم که چند تا کتابو نتونم دست بگیرم.
سلامت باشین
خانم. تا شما زیارت وارثو بخونی منم اومدم.
باش، پس من دیگه میرم.
پدر، آقای فیروز آبادی هم تشریف آوردن، خدا رو شکر. من میرم استقبالشون. شما بفرمایید مادر. شما بفرمایید.
سب کن منم بیام عبدالحسین. شما بفرما خانم.
چشم.
سلام علیکم.
سلام علیکم
فیروز آبادی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
استاد فیروز آبادی، ایشون پدرم میرزا احمد هستن.
به به، خوشحالم شما را میبینم میرزا. همیشه دوست داشتم یه روز شما را ببینم و بابت تربیت این ولد صالح به شما تبریک بگم. ولد صالح باقیات و صالحاته.
میدونم تعارف نمی کنید، خدا رو شکر. البته بیشتر از اون چه من جهت تعلیم و تربیتش کاری کرده باشم، شما و دیگر اساتید حوزه زحمت کشیدید. عبدالحسین مدیون شماست و من افتخار می کنم که پسرم شاگرد مجتهد اعلم نجفه.
من هم خدا رو شکر می کنم که توفیق تدریس به این جوان رو داشتم. البته با شیخ عبدالحسین ما هنوز اول راه هم. آقا عبدالحسین امینی، به شما نمیتونم از سختی راه حرف بزنم، از کفایت دانستن و فعل توانستن حرف بزنم. اهل معرفت کلن تعاریف خاص خودشونو دارن. تیول عرض برای پیامبران و ائمه طاهرین کاری سهل و آسونه. اهل قلم و دوات و حجره و منبر اگر مدام در امور دینی دقت و کوشایی کنند، با قلمشون برای عاشقان همین حال رو فراهم میکنند. هر کتابی اگر از دل نوشته بشه و دقت در معانی رو هم داشته باشه، خواننده به سفری میره پر از حال و هوای قدسی.
در کتاب آداب زیارت نهایت سعیم رو در ایجاد این حال و هوا کردم.
انشالله که کتاب آداب زیارت شما چنین حالی رو در یافتن آداب زیارت برای همه فراهم کرده باشه.
انشالله.
اونچه مسلمه کتاب آداب زیارت شما نشانه عشق و ادب شماست به اهل بیت. بله، تو با قلم و دواتت معجزه میکنی بزن.
احساس میکنم غبار روی نامها و جاهای متبرک میریزند و من وظیفه دارم با قلمم غبار زدایی کنم.
غبار بر اصل دین میریزند تا اهل دین دچار نسیان و فراموشی از اصل بشن.
قرآن استاد، برای اون که نذاریم اصل دین دچار نسیان بشه، نباید لحظه ای از قرآن غافل بشیم. آیات قرآن و دستورات الهی رو باید ملکه ذهنمون بکنیم.
احسنت، احسنت بر تو عبدالحسین، احسنت.
استاد فیروز آبادی، اگر خدا توفیق بده تمام سعیمو میکنم تا واقعه قدیر رو دوباره زنده کنم.
قدیر؟
بله پدر، با اثبات اون چه در آخرین حج رسول اکرم در قدیر خون گذشت، ولایت امیرالمومنین و دنیای تشیع رو به تثبیت میرسونم.
کار دشواری رو میخوای شروع کنی؟ مطالعه، تحقیق، باید کتابهای مرجع و دستنوشته های علمای بزرگ و جمع‌آوری کنی.
راستی خواستم بگم، مدتی تمام هم و غمم همین بوده. کتاب خونه ای نبوده که کتابهاشو زیر و رو نکرده باشم. سفرهایی که به مصر و پاکستان و سوریه و بلاد دیگه داشتم برای همین کار بوده.
با این حساب تو خودت یک دایره المعارف سیاری.
این کتاب رو ببینید.
کتاب ارزشمندیه. اینو از کجا به دست آورد؟
هدیه است استاد. یک سال تمام برای به دست آوردن این کتاب در سفر بودم. هر جا رو که میگفتند ممکنه این کتاب اونجا باشه رفتم، ولی بیفایده بود. تا اینکه یه روز وقتی تو حرم مولا علی داشتم زیارت امین رو میخوندم، یه آقای اومد و گفت آ شیخ امینی، کتاب خونه ای از پدرم به ارث بردم که کتاب های خطی قدیمی داره. چون دارم از این دیار میرم، میخوام کتاباشو به شما هدیه کنم، چون مطمئنم به کارت میاد. بعد این شد که امروز تو دستنه.
الله اکبر، این معجزه است. من که شک ندارم این کتابو مولا علی برایت هدیه فرستاده.
برام دعا کنید لیاقت نوشتن القدیر رو داشته باشم.
خدایا به حق علی مرتضی این جوون رو یاری کن تا اونطور که تو میپسندی با قدیر حق مولا علی رو ادا کن.
یادش به خیر. یه روز مثل همین روزا بود که با میرزا احمد و خانم مشرف شدیم کربلا نجف. به تو قول داده بودم رحیمو از دور ببینم، ولی طاقت نیاوردم.
11 سال از اون روز میگذره. درست اول پاییز بود.
چه زود گذشت کری.
مثل برق و باد.
انگار همین دیروز بود که رحیم و عبدالحسین با هم رفتن نجف.
با هم رفتن نجف، با هم برگشتن، خانواده تشکیل دادن، بچه دار شدن. به نظر من که زود نگذشته. ما گذر زمانو نفهمیدیم. نه اینکه نفهمیدیم، نمیخوایم باور کنیم.
تو که گفتی مثل برق و باد گذشت، پس چی رو نمیخوایم باور کنیم کریم؟
گذشت عمرو باور کنیم. به اندازه ای که بچه هامون بزرگ شدن، ما هم پیر شدیم مثل برق و باد.
من که پیر نشدم. یه وقت جلو عروسمون از این حرفا نزنی ها. رحمت، رحمت جان، بیداری؟ پسرم.
بله مادر، بیدارم. دارم قصتونو گوش میکنم.
سردته؟ خب مادر پتو رو بکش بالای شونه هات، من باید این قالی رو زودتر تموم کنم.
منم باید زودتر صحافی کتابای تازه عبدالحسین رو تموم کنم.
بابا میگم منم باید زودتر یه برادر یا یه دوست مثل عبدالحسین امینی پیدا کنم. یعنی پیدا میشه؟
مثل عبدالحسین نه دیگه، پیدا نمیشه. اگرم پیدا بشه هزینه‌اش سنگینه. من برای دوستی رحیم و عبدالحسین کم هزینه نکردم. میدونی چقدر برای برادرت رحیم فراق کشیدم؟ پیر شدم.
تو کمی الان میگفتی پیر نشدم، بچی شد؟
این پیری که من میگم با اون که تو میگی یه دنیا فرق داره. میخواستم به رحمت بفهمونم کنار یکی مثل عبدالحسین امینی بودن سخته. دوست، همسایه، رفیق، برادر عبدالحسین امینی بودن سخته. من که مادر دوست اون بودن سخت بود واسم. ببین برای برادرت چقدر سخت‌تر بود.
گزل جان چی میگی؟ خانم من، عزیز من، رحیم من خوشحال بود.
مگه من گفتم ناراحت بود؟ میگم سخت بود، سخته.
سختی معناش غم نیست. مؤمن بودن سخته خانم، ولی شیرینه. بله، برای خدا قدم برداشتن سخته، ولی شیرینه.
مامان، ولی سختی رحیم برای شما شیرین نبود، نه؟
ها، حالا باید جواب پسرت بدی، گزل خانم.
کاش دلم قدر اونا بزرگ بود، کاش به رحیم کمک کرده بودم، کاش یه جایی سد راهش نمی شدم. این شیرینه رو پسرم من حس نکردم، حالا پشیمونم.
خودتو سرزنش نکن گزل جان، تو سد راهش نشدی، تو فقط مادرانه براش دلسوزی کردی، دلتنگی کردی.
خب ده همین دیگه، هی نامه فرستادم که دلتنگم، پاشو بیا تبریز منو ببین برو. اون طفل معصومم برای رضای خاطر من درس و حوزه رو میذاشت میامد. اگه این کارا رو نمی کردم اونم مثل عبدالحسین امینی الان برای خودش کسی شده بود.
عبدالحسین امینی شدن با اگر و شاید نیست خانم، تا خدا نخواد کسی به این درجه نمیرسه. امروز اسم عبدالحسین همه جا هست، حتی روزنامه های خارجی.
بابا بچه ها تو مدرسه میگفتن چند تا خبرنگار خارجی از فرانسه و مصر و چند جای دیگه دارن میان ایران تا با حاج آقا امینی مصاحبه کنن.
بله درسته، حیم هم گفته بود اونا رو میشناسه، میگفت یه زن شوهر جوونن
مسلمونه
فکر میکنم، چون رحیم گفت اسمش عادله، اگه مسیحی بود اسمش عادل نمیشد.
آی مصر کجا، تبریز کجا، این همه راهو چه جوری میاد؟
یه جوری میپرسی انگار میخوام پای پیاده بیام گزل.
بابا میگم هر وقت اومدم ما هم بریم دیدنشون، من خیلی دوست دارم آدم خارجی رو ببینم.
آدم آدمه دیگه، خارجی و داخلی نداره بابا جان.
مامان
حالا دل بچه رو نشکن تو هم، ببرش. خب
حالا صبر کنیم بیان اون وقت، حالا که معلوم نیست که میخوام بیان.
خب هر وقت اومدن. خب بابا کریم، خب بابا،
خب
دیگه
باشه بابا. خب
الله اکبر، بعدا تو مدرسه به بچه ها پوزشو میدم.
شنوندگان گرامی، تکرار ویژه برنامه ملود همکنون آماده پخش است، بریم که بشنویم.
دوره عاشقان
عاشقیم. جرم ما این است. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای بالغ ایل من است، این صدای بالغ ایل من است، جان اوریان زبانی الکن است. عشق در دلهای یاران زنده است، آسمان با ذکر باران زنده است. باد مجنون پیش سرگردان ما، موج ذکری بر لب طوفان ماست. بادهای خسته طوفان می شوند، بر ذریحی سبز مهمان می شوند، آسمان بغض بهاری می کند، کوچه را در اشک جاوید می کند. هر شب از گلهای طوفان پیرهن، هر شب از گلهای طوفان پیرهن، از غناری های آتش در دهن، هم صدا با سروهای پیر باغ، از نگاهی تشنه می گیرم سراغ. سلام، عید شما نازنینان خیلی مبارک.
ستاره بارونه، دنیا گلستونه، گل گل شادی رو لب ها مهمونه. ستاره بارونه، دنیا گلستونه، گل گل شادی رو لب ها مهمونه. شبو که فرد نوره، پر از سرور شادی غزل خونه، دل آینه مهرن رنگ سپهرن کوچه چراغونه. پر از شکوفه باغ تبسم، عطر بهشت و خوشه گندم، وقت
پا به پای چشم با ذکر حسین، می روم هر شب به شهر کاظمه، شهری از صبح بهاری بی خبر، شهری از لحن قناری بی خبر. شهر بودم ما رفیق درد بود، خسته و پژمرده و نامرد بود. در این شهر، در این شهری که مردمی در دستهای خود اسیر داشت، در این شهری که مردمی داشت که در ابتدای خودشان ایستاده بودن، مردمی در ابتدای خیشتن، دوستدار جای پای خیشتن، آب در قربال و افغان زیر لب، دشمن گل آشنای خیشتن، در شهری که این گونه مردمی داشت، امام عزیزمون در زندان بودن، دست و پایشون در کنده و زنجیر، پشت بر دریا و صحرا می کنم، ماه را در چاه پیدا می کنم، می نشینم پیش پای حضرتش، عشق را قدری تماشا می کنم، دست و پای بسته در زنجیر را با سرانگشت جنون وا می کنم. این امام همام، این عزیز، این بزرگوار، این نازنین مرد، بخش اعظم عمر مبارکشون رو در زندان بودن، اما باعث نمیشد که حرفشون به گوش مردم نرسه، باعث نمیشد که مردم رو به دعا، مردم رو به توسل، به توکل دعوت نکنه. هر که پیش از ستایش بر خدا و صلوات بر پیامبر دعا کند، چون کسی باشد که بیزه کمان کشد. یعنی چی؟ این فرمایش امام یعنی این که قبل از هر دعایی باید خدا رو ستایش بکنید و صلوات بر پیامبر بفرستید تا دعات اثرگذار باشه، وگرنه خب زه رو نکشیم، اگر تیر حرکت میکنه که به هدف بشینه. یا میفرمایند در اصول کافی جلد 1 صفحه 52 اومده که میفرمایند دعایی که بیشتر امید اجابت آن می رود و زودتر به اجابت می رسد، دعا برای برادر دینیست در پشت سر او. یعنی دعا برای خودمون که خب جای خودشو داره، ولی دعا برای دیگران زودتر اثر می کنه. یا در جای دیگری می فرماین که در تحفة العقول صفحه 403 اومده، بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند انتظار فرج و گشایش است. یا در بهارالانوار جلد 74 صفحه 233 اومده، ملعون کسی است که از برادرش غیبت بکنه. نگیم ما صفتشو گفتیم غیبتشو نکردیم. اگر واقعه نباشه و واقعیت نداشته باشه که تهمته که خیلی بدتره. اگه واقعیت داره میشه غیبت. به هر حال امام موسی کاظم اگرچه همون گونه که عرض کردم بخشی از عمر پربرکتشون رو در زندان بودن، اما در همون زندان از طریق رابطهایی که داشتن پیامشون به گوش مردم میرسید و امامت مردم رو داشتن و حرفهایی که باید بزنن رو زدند. به نظر میرسه بد نباشه که در این لحظه که یادی از این امام همام کردیم، صلوات خاصه این امام رو، یعنی امام موسی کاظم علیه السلام رو هم با هم بشنویم.
اللهم صل على الامين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأذى فيك اللهم وكما بلغ عن آبائه مستودع من أمرك ونهيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونسح لعبادك إنك غفور رحيم
خب شنوندگان عزیز، ما در خدمت شما هستیم و شب ولادت امام موسی کاظم علیه السلام هست. لطفاً تبریک ما رو پذیرا باشید در این شب و در این ساعت. امیدوارم که در اون روزی که به اصطلاح میگن روز ناگزیر، امام موسی کاظم علیه السلام دستگیر همه ما باشه. اما در این ساعت ما در خدمت یکی از شاعران خوب اهل بیت هستیم، جناب آقای مصطفی مصلحی از مشهد، که در واقع میداندار شعر رضوی در کشور و در مشهد هم هستند و انجمن شعر رضوی رو اداره می کنند و مدیریت می کنند. جناب آقای مصلحی سلام، شبتون بخیر و تبریک میگم خدمت شما.
سلام بر شما جناب دکتر اکرامی عزیزم، عرض ارادت و شاد باشه، بنده را هم بپذیرید، به ویژه شنوندگان جان و گلهای رنگارنگی که گوشه جان سپردن به نوای تنین علوی و شادباش هایی که امشب نثار میشه به آن مزجع مطهر و ربوبی امام کاظم علیه السلام. در خدمتتون هستم جناب دکتر.
عرضم به حضورتون که ما میدونیم که شما شعرهای بسیار خوب در ارتباط با امام رضا علیه السلام، درباره حضرت علی علیه السلام، راجع به پیامبر اکرم و سایر معصومین دارید، ولی امشب با توجه به مناسبت پیش رو میخوام از شما خواهش کنیم که در صورت امکان یه شعری رو که مناسب ولادت امام موسی کاظم علیه السلام تشخیص میدید با مصلحت خودتون برای ما و شنوندگان عزیز قرائت بفرمایید.
تمنا میکنم حتما آقای دکتر. بسم الله النور. السلام علیک یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته. هم فرمودن تفعلی میزنم و با یک رباعی آغاز میکنم. باقی باقی که جوشد از دلش آب حیات، چون ابر بهار گرم فیض و برکات. سوگند به گلهای حریم کاظم، سوگند به گلهای حریم کاظم، اثر نفس ظهور دارد. صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
غزلی رو تقدیم میکنم به ساحت امام نور و روشنی، حضرت امام کاظم علیه السلام. ای رها در همه جا عطر مناجات شما، ای رها در همه جا عطر مناجات شما، میوزد بوی بهار از گل آیات شما. متحیر همه از حسن کلامت ای نور، دل آیینه دلان محو تماشای شما. آفتاب ازل ای دفتر بیداری صبح، آفتاب ازل ای دفتر بیداری صبح، ای پر از راز خدا روح اشارات شما. جان هر آینه غرق تدبر در مهر، جان هر آینه غرق تدبر در مهر، هر افشان شده از فیض عنایات شما. غرق در زمزمه حکمت کظم غیظی، غرق در زمزمه حکمت کظم غیظی، بهترین گنج حکم نکته و ساعات شما.
بسیار خوب. شنوندگان عزیز، شعر زیبایی رو که شنیدید با صدای گرم آقای مصطفی مصلحی عزیز بودند از مشهد و از کنار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام. آقای مصلحی عزیز، سپاسگزارتون هستم. انشالله که اجرتون با امام موسی کاظم علیه السلام.
قربون شما برم جناب دکتر اکرامی. بنده هم برای شما و عوامل اون برنامه جان که گرد هم نفسهای عاشقان رو جمع آورده است عرض شاد باش مجدد دارم و امیدوارم که مثل همچین شبی حاجت همه موالی اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام اجمعین برآورده به خیر باشه.
انشاءالله شب خوبی داشته باشید. سپاسگزار التماس دعا.
دوستان گرامی، تکراری نعمت جوانی آماده پخش است. با ما همراه باشید. این را هم بشنویم.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره ای جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، سلام بر شما عزیز شنونده. بار دیگر با قسمتی از برنامه های نعمت جوانی خدمت شما رسیدیم. اطلاع دارید که به مبحث زهد میپردازیم، مبحثی که بسیار مهم است و در دوران نوجوانی و جوانی نهادینه شدن این اخلاق معنوی دارای آثار دنیوی و اخروی بسیاری است که در اهمیت اون مطالبی رو خدمت شما عرض میکنیم. حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم کارشناس برنامه‌مون هستن که صحبتشون تقدیم خواهد شد. زهد گوهری کمیاب است که از آن به کلید در بهشت تعبیر شده است. زهد و پارسایی به عنوان مبارزه منفی عاملی نیز برای رهایی از سلطه بیگانگان و گامی بزرگ برای خودکفایی مسلمانان است. زهد در دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام وارستگی و نداشتن وابستگی قلبی به دنیاست. زهد از دید این بزرگوار دنیا گریزی نیست، بلکه ستیز با بندگی دنیاست. آن حضرت حقیقت زهد را از دو آیه قرآن استنباط می کند و می فرمایند حقیقت زهد اسلامی را از دو آیه قرآن می توان به دست آورد. آنجا که می فرماید بر آنچه از دست شما رفته، منظور از وابستگی ها و بهره های دنیاوی، افسوس مخورید و به آنچه به دست شما رسیده است شادمان نگردید. سوره حدید آیه 23. کسی که بر گذشته تأسف و حسرت نخورد و به آنچه دارد مغرور نگردد، او حقیقت زهد و پارسایی را دریافته و همه جنبه های آن را رعایت کرده است. در زهد مسیحی و هندی دنیا گریزی و ترک کار و تلاش در متن زهد ورزی و پارسایی قرار دارد، ولی در زهد اسلامی کار و تلاش و پرداختن به امور زندگی اصل زهد ورزی را تشکیل می دهد. بدین جهت حضرت علی علیه السلام در توصیف انسان با ایمان می فرمایند دنیا جایگاه تجارت دوستان خداست، و در جای دیگر می فرماید کسی که آب و خاک دارد ولی در فقر به سر می برد از رحمت خدا بدور است. یعنی باید به استفاده بهینه و بهره برداری کامل از امکانات زندگی پرداخت. در زهد اسلامی کار و تلاش به کسب مال شایسته است، ولی شایسته تر آن است که آدمی در راه خدا و جلب رضای او از آن دل برکند و آن را به جا و به موقع انفاق کند. یا دوستان، از وقت برنامه بیشتر استفاده میکنیم و به همراه هم گوش میکنیم. صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو در جمع دانشجویان دانشگاه تهران که در همین خصوص اظهاراتی داشتن بشنویم.
یه شهیدی یه وصیت‌نامه‌ای نوشته بود خیلی قشنگ. من یادم این وصیت‌نامه رو زمان جنگ من خوندم، از اون زمان یادمه. به پدر مادرش جنوب‌شهر زندگی میکردن، گفت پدر مادر اونایی که دنیا دارن بعد به خاطر دنیاشون خدا رو میذارن کنار، ضرر میکنن، خیلی بیچارن. ما که دنیا نداریم، ما بخاطر چی خدا رو بذاریم کنار؟ این دیگه خیلی بدبختیش بیشتره. لذا گاهی از اوقات میبینیم بعد این حرفو زیاد ازش استفاده نکنید، ولی بشنوید، همینجوری گوش بدید فقط. گاهی از اوقات میبینیم اون بچه ثروتمنده به تقوا نزدیکتر از اون بچه فقیر است. این دیگه خیلی جای تأسفه. این میمیره برای دنیای نداشتش، اون دنیایی هم که داره براش نمیمیره. و ما شهدای خیلی عجیبی داشتیم از بچه‌هایی به شدت ثروتمند، بیه شهادت‌های عجیب غریبا. اصلا خدا کارش حساب کتاب نداره، یعنی کار یعنی حساب کتاب دنیایی زمینی ها، نه حساب کتاب خودش که حساب کتاب داره. زهد یعنی دل برداشتن. در مقام عمل ما چقدر دنبال دنیا باشیم، وظیفتو انجام بده، جوش نزن. مثلا کلید رو انداختین در رو باز کرد، باز کردی، باز نکرد دیگه هیچ چرا این نمیتونه کلید میشکنه از دست. خب معلومه این کلید مال این در نیست. کسی میگفتش که من دنبال یه وامی داشتم میرفتم، نزدیک عید بود، مراحل هر دفعه میرفتم، مثلا امروز میرفتم رئیس بانک نبود، فردا میرفتم رئیس بانک بود، اون یکی باید امضا بکنه نبود، دوباره کارم هی میده میخوره، من پیش میخوره، هرسم در اومد. گفتم من باید روی این وام رو کم بکنم. گفتن اگر سال بعد این وام بشه یه میدونم سودش چند درصد میره بالا، برای مسکن وام رو میخواسته. میگفت هی دنبالش میرفتم، هی یه پشتش گذاشتم حسابی، یه ماه درسم و طلبه بود تعطیل کردم گذاشتم پشتش، این وام رو بالاخره از حلقوم این بانک کشیدم بیرون. اون سال به من میگفتش که 10 سال من دارم ضرر این وام رو میدم و هنوزم کل مبلغ اون وام به یه صورتی در اومد اون خونه برای من که هنوز اون مبلغ وام رو بدهکاره. دیدم اینها همش مؤاخذه ایست برای یه قصه که ببین یه چیزی میبینی جور نمیشه دیگه چرا اینقدر جوش میزنی؟ ولی شو تکلیف در حد تکلیفت انجام بده. البته من مراتب زهد رو بذارید الان بگم که اشتباه نشه بعد به این دقائق بپردازیم. مراتب زهد، حداقل مرتبه زهد ورعه، در روایات متعدد آمده، روایاتشون رو من الان براتون بخونم طول میکشه. حد اکثر مرتبه زهد چیه؟ رضاست. حتی در روایت ها هست حد اکثر مرتبه زهد حد اقل مرتبه رضاست، راضی بودن به رضای الهی. از حرام چشم پوشی بکنی حد اقل مرتبه زهد میشه، از حلال چشم پوشی بکنی، رسول خدا میفرماید مواظب باش، اگه میخوای از حلال چشم پوشی بکنی مواظب باش، سنت من به هم نخوره ها، ازدواج باید بکنی، عطر باید بزنی، لباس خوب باید بپوشی، ظاهر خودتو در مقابل مؤمنین فقیرانه و تحقیر آمیز نباید قرار بدی، شأن خودتو باید رعایت بکنی، پولدار بشی انفاق بکنی. چه ایرادی داره؟ حالا یه کلمه شنیده پولدار بشی انفاق بکنی، بعد داره 24 ساعت خودشو میکشه غیر زاهدانه پولداره رو بشه. نه حالا تو راضی نمیاد ولش کن، این مخالف زهده. نه من میخوام پولدار بشم، خدای تو نمیدونی، تو برو کنار، نمیدونی، من بهتر میدونم، میخوام پولدار بشم برات انفاق بکنم، خیر و صلاح تو بهتر دانیم. حالا شما قصدش کردی دیگه، رفتی دنبال پول، بنزه وظیفت برو کار بکنی، فرمود میخواید زهد. زهد در مقام دل رو من عرض کردم دیگه، دل از دنیا برداره، در موردش حالا بیشتر مبادی و آثارش صحبت میکنی. زهد این دل از دنیا برداشتن. دست از دنیا برداشتن چقدر باید باشه؟ دست از دنیا برداشتن حداقلش باید حرام رو دست برداریم، حد متوسطش هم باید از حلال چشم پوشی بکنی. از حلال چجوری چشم پوشی بکنی؟ با رعایت اون نکته‌ای که رسول خدا فرمود سنت من یادت نره، خراب نکنی اونور بیفتی.
سپاسگزارم از یکایک شما عزیزان شنونده، افتخار میکنیم که میزبان شما بودیم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما.
شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین لحظه برنامه های ما به پایان میرسد و از خدا آرزومندم که همیشه تنتان سالم باشد. انتهای شب نگرانی هایتان را به خدا بسپارید، آسوده بخوابید، خدا بیدار است، شبتان بخیر و سرشار از آرامش آسمانی. تا برنامه های دیگر، خداوند نگهدارتان.